أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله به برکت این ماه شعبان، به عظمت این شب جمعه ماه شعبان، به عظمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که در این ایام نسیم و شمیم ولایت و محبت حضرت بیش از سایر ایام سال به مشام میرسد، خداوند تبارک و تعالی امشب همه اهل این جلسه را مورد رحمت و عنایت خاص خودش قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک نگاهی در مسائل دینی به طور کلی وجود داره که این نگاه نگاهی است که گاهی مرسومه و پرطرفدار هم هست. ما میخوام بگیم این نگاه رو باید درش یک تأملی بکنیم با توجه به روایات و آیات. و اون نگاه اینه که میگن آقا مسائل رو خیلی بزرگ نکنید، اینقدر مثلا میخواید در مورد حضرت علی اکبر علیه السلام صحبت کنید، اینقدر مقام حضرت رو بلند نکنید، بزرگ نکنید که دست نایافتنی بشه. یا حضرت علی اکبری برای ما تعریف نکنید که این حضرت علی اکبر رو دیگه اصلا نمیشه به گرد پاش رسید. یک پیغمبر اکرمی درست نکنید که اصلا هیچ جوره نمیشه باش ارتباط برقرار کرد. این نگاه و با این استدلال و با این بیان و چند بیان دیگر نتیجه و خروجیش این هست که مسائل را سطحی کنید، ساده کنید، قابل فهم همه باشد مسائل. این نگاه یه جهات درستی داره، یه جهاتی هم داره که قابل تأمل و بررسیه و قابل قبول هم نیست بعضی جهاتش. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی ما به ادبیات و فرمایشات خود اهل بیت رجوع میکنیم، میبینیم اهل بیت بعضی مسائلی که به نظر ما بسیار مسائل ساده است، بسیار مسائل سطحی است، بسیار روزمره است، بسیار بسیار با عظمت بیان کردن اهل بیت علیهم السلام، تا چه برسد به مسائل عظیمه، مسائل ساده ظاهری روزمره عرفی را گاهی ائمه ما علیهم السلام اونقدر با عظمت، اونقدر صاحب عمق، صاحب باطن، اونقدر اثرگذار بیان کردند که ما خودمون میفهمیم که پس مسائلی که از این مسئله بزرگتر هست اونها دیگه چقدر عظمت داره. البته اون مسائل بزرگ رو هم با عظمت بیان کردن، در جای خودش با عظمت بیان کردن. پس دو روش وجود داره برای شناخت حضرت علی اکبر علیه السلام، به عنوان مثال میگیم. یک، بریم روایات و آیات در ارتباط با خود حضرت علی اکبر رو بررسی کنیم، میبینیم اهل بیت با چه عظمتی بیان کردن مقام خود حضرت علی اکبر. این امر، امر عظیم دین هست، این جزء اون دسته است که واقعا عظمت داره و اهل بیت هم با عظمت بیان کردن. یک راه دیگه هم وجود داره، میگه میخوای حضرت علی اکبر رو بشناسی، بله برو روایات فضائل مؤمن رو ببین، مؤمن های معمولی. مؤمن معمولی دیگه، معمولی دیگه، گناهکار هم هست، درسته؟ بله. خیلی عظمتی نداره؟ خب بله، بحسب ظاهر. برو ببین اون مؤمن معمولی چقدر عظمت داره تا بعد بفهمی حضرت علی اکبر دیگه چه خبر هست. همون مؤمن کوچک رو ببین اهل بیت چطور توصیف کردن. گاهی هست که مثلا بعضی اعمال عبادات هم همینه، یک عبادتی عبادات شب قدر است و شب تا صبح بیدار بودن و در سجده بودن و گریه کردن و اینها خیلی عظمت داره، درسته یا نه؟ خیلی مهمه دیگه اینا، قرآن خوندن، تهجد، گریه، نیمه شب از خواب بیدار شد، اینا خیلی عظمت داره. گاهی میخوای عظمتش رو ببینی، اهل بیت چقدر با عظمت بیان کردن، برو خود همین روایات در این مورد رو ببین. گاهی نه، بیا کوچک کن عبادت رو، یه ذکر یه خطی، این میشه کوچکش، این ابعاد کوچکتر، حجم کوچکتر، این ذکر رو ببین چقدر ائمه با عظمت بیان کردن. حالا مثال میزنم معلوم میشه. یک ذکر خیلی ساده است، یه خطه، چطور این همه ائمه با عظمت بیان کردن؟ وقتی این رو دیدی انقدر عظیمه، بفهم اون نماز شب و اون قرآن خوندن و اون گریه کردن و اون سجده های طولانی و زیارت اهل بیت و اون عبادات دیگه چقدر عظیمه. پس دو راه وجود داره برای شناخت مسائل دینی، حقایق دینی، اشخاص دینی، معارف دینی. یک، اینکه خود اون حقیقت رو بشناسیم با تعالیمی که ائمه به ما دادن. دو، اینکه بریم تو همون فاز، تو همون صف، در همون صف کوچک شده اون عبادت رو بشناسیم در روایات. کوچک شده اون عبادت، یک عبادت از اون سنخه ها. اما دیگه حالا نصف شب بیدار شو و این همه سختی بکش و وضو بگیر و سجده طولانی داشته باش، یک ساعت دو ساعت، به این بزرگی نیست، یه خط دعاه، این کوچک. ببین اینو چقدر با عظمت بیان کردن، از عظمت این عبادت کوچکتر که میبینی قابل وصف نیست، گاهی خیلی عظیمه، پی ببر به عظمت اون عبادت عظیمتر. در اشخاص هم همینه. یه وقت حضرت علی اکبر رو به خودش میشناسی، به توصیفاتی که اهل بیت در وصف خودشون کردن، یه وقت یک مؤمن کوچک رو میشناسی، یعنی چقدر این عظیمه، از عظمت این کوچک پی به عظمت اون بزرگ میبری. دو راهه. مثال بزنم، مثلا از عبادات خیلی کوچک و ساده آثاره ولی عجیب و غریب داره، بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب 7 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آقا کار سختیه؟ نه، هیچ سخت نیست، واقعا سخت نیست. لازم هم نیست بنشینی، حتما میتونی تکونم بخوری، راه هم افتادی بری دنبال کارده، وقتی استراری داری بری، ولی بهتر اینه که پاتو دراز نکنی، با کسی هم حرف نزنی، سری همون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، 3 تا الله اکبر میگی، بعدش میتونی این ذکر رو بگی، بعد تسبیحات از زهرا رو بگی، میتونی تسبیحات از زهرا رو بگی، بعدش این ذکر رو بگی. 7 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عمل خیلی ساده است. مخاطب این روایاتی هم که اهل بیت فرمودن کی هستن؟ عموم مردمن. نفرمودن کسی این ذکر را بگوید که باء بسم الله را بفهمد، سین بسم الله را بفهمد، میم بسم الله را بفهمد، معارف الله را بفهمد، همه حقایق و بواطن رحمان و رحیم را بفهمد، لا حول ولا، اونا را بفهمه چه بهتر. ولی نه اینکه باید همه بفهمن و این ذکر رو بگن، نه، عموم مردم نمیفهمن. نفرمودن 7 مرتبه بگو بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. باید یک معرفتی داشته باشی که وقتی میگی عشق همینطور سرازیر بشه. نه، نفرمودن. نفرمودن باید انقدر معرفت داشته باشی که وقتی این ذکر رو داری میگی اعضای بدنت به هم بلرزه از شدت این عظمت این ذکر. اینا رو نفرمود. و عموم مردم شیعیانشون. خیلی عمل ساده است. پاداشش چی است؟ پاداش این عمل کوچک چی است؟ فرموده است امام صادق، فرمود من امیدوارم که اگر کسی این کار رو بکند شقی باشد، یحوله الله سعیدا، خدا او را سعادتمند میکند، انسان شقی را سعید میکند این ذکر، اینقدر اثرگذار است. حالا فرموده است 70 نوع از انواع بلا هم ازش دور میشود، 70 نوع از انواع بلا فرموده جزام نمیگیرد، نمیدونم پیسی نمیگیرد، چی نمیگیرد، چی نمیگیرد، انواع مختلف بلاها رو نام بردن اهل بیت، فرموده 70 نوع بلا از این دور میشه. موت، گاهی موت یک دفعگی، مفاجات، فجعتن، یک دفعگی، مثلا این مرگ های ناگهانی که انسان آماده مرگ نیست، آماده نیست، خیلی مهمه آماده مرگ بودن، خیلی مهمه. یه وقتی انسان میفته تو بستر بیماری، کم 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 میمیره، این خیلی خوبه، نص احادیث ها فهمدن این مرگ خوبه، در بستر بیفته و بمیره، 2 هفته 3 هفته 1 ماه مریض باشه، بعد بمیره، ذکری بگه، استغفاری کنه، وصیتی بنویسه، توصیه‌ای بکنه، مطلبی بنویسه، فکری بکنه، حق الناسی حق اللهی ادا بکنه، درسته؟
تا اینکه انسان داره مثلا رفته مسافرت، یه دفعه خدا نخواسته مثلا یه دفعه تصادفی میشه، سر تیر میگن مرد طرف، یا داره رد میشه مثلا بالا آجر داره کار میکنه اون آقای بنا میفته تو سرش میمیره، ماشینش چپ میکنه فلان میشه، رعد و برق صاعقه میزنه میکشش، حیوان درنده بهش میپره میکشش، انواع اقسام مرگ هایی که گاهی تو این فضای مجازی کلیپاش میاد. دو تا ماشین دیگه به هم میخورن، یه ماشین درش کنده میشه، در میره میخوره به این آدم، داره راه میره اون طرف میمیره. اینا مرگ های مفاجاته، مرگ های ناگهانی، اینا خوب نیست. در روایت داره اعوذ بالله، من پناه میبرم خدا، یا من پناه میبرم به تو، اللهم اینی اعوذ بک از این جور مرگ، از آتش گرفتن. اینا روایات داره، دعاهای ماست، خدای من به تو پناه میبرم از اینکه به آتش گرفتن بمیرم، به خفگی بمیرم، دغمرگ بشم. دغمرگ یعنی از قصه یه دفعه من سکته کنم، از غم یه دفعه سکته کنم، از اینکه منو تو چاه بندازن، بیفتم تو چاه بمیرم. اینا تو روایت داره من به تو پناه میبرم. چه مرگی خوبه؟ فهمون تو بستر باشه، آماده مرگ باشه. این بلاها از انسان دفع میشود با چه ذکری؟ بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. فرمود کسی که اینطور است مجنون نمیشه، مجنون جنون سراغش نمیاد. خیلی مهمه، سرع نمیگیرد، تشنج نمیگیرد. تو روایات داره این ذکر رو میگه کسی. خب یک عمل کوچک پاداشش چقدر آقا؟ حالا این 70 بلا رو بذارید کنار، فعلا شقی باشد سعید میشود. کمه؟ خیلی عبادت عظیمی. وقتی این عبادت رو فهمید انسان، بعد دیگه و امثال این فراوان، فراوان ذکرهای آسان، عبادتهای آسان، ولی پاداشهای زیادی دارد. شیعه و سنی فریقین بالاجماع همه نقل کردن بین قبر پیغمبر و بین منبر پیغمبر هر نماز رکعتی چند رکعته؟ 2000 رکعته. 2000 رکعت نمازه، 2 رکعت، 2000 رکعت برات می‌نویسن. تسبیحات از زهرا آسونه، امام صادق فرمود محبوب تر است نزد من از 1000 رکعت نماز، از 1000 رکعت محبوب تر است. الله اکبر که خیلی آسونه، 100 تا بگی از کار تسبیحات از زهرا. عبادت کوچکه، پاداشش خیلی زیاده میشه. بعضی عبادت ها هست خیلی ساده است. مثال بزنم، میخوام این باب رو بخونم امشب انشاءالله، این مقدمه باشه برای معرفت حضرت علی اکبر علیه السلام و معرفت شیعیان کامل، اینا کی هستن. حالا این باب رو میخوام از اینجا وارد بشیم، مقدمه بحث بود، وارد بحث بشیم. یکی از کارهای بسیار بسیار ساده، بسیار بسیار روان، راحت، سهل، بدون سختی، بدون معونه، بدون تکلف، بدون مشقت، یک ریزه انسان اذیت نمیشه، آزرده نمیشه. بعضی کارها سخته، مثلا به شما بگن آقا وقتی دو زانو میشینی ستون فقرات تو صاف بگیر، یه خورده سختی داره، درسته انسان بعد چند دقیقه سختش، ولی این که به شما بگن آقا وقتی مثلا کنار ستون هستی به ستون تکیه بده، اذیت میشی؟ راحت روان انجام میدی. به مردم میرسی سلام کن، اذیت میشی؟ زبان انسان درد میگیره؟ نه، سلام میکنی، یه تبسم میکن، تبسم میکنی، خیلی روانه، خیلی راحته، مشقتی برای انسان نمیاد. مثلا شما در نماز ایستادید، دستای انسان کنار ران باشه یا روی ران باشه، چه فرقی میکنه؟ از نظر سختی داره؟ خسته میشه انسان؟ نه، همونی که تو نماز ایستادی دستای روی ران بذارن، آقایون روی رانها بذارن، سختی نداره که، درسته؟ یک عبادت های اینطور. حالا اون عبادتی که میخوایم مثال بزنیم و شاید 16 تا روایت هست اگه برسیم امشب بخونیم، عبادت بگم شما تعجب میکنیم، یک عبادت بسیار عظیمیه، بسیار عظیمه، عبادت مصافحه، دست دادن. دو تا مؤمن به هم میرسن دست بدن با. خیلی آقا این آسونه، آسانه ولی خیلی عظیمه، خیلی حقایق درش نهفته است. ائمه ما فرمودن 1, 2, 3, 5 تا روایت نیست، روایت متعدد است، خیلی روایات داره. این خیلی عبادت عظیمیه. ببین ظاهرش ساده است اما خیلی باطنش فهمش سخته، باطنش خیلی عظیمه. حالا این مصافحه اینطوره، تبسم دو تا مؤمن به هم دیگه، فرمودن برادران مؤمن تو که شما ملاقات میکنید تبسم کنید، با اصلا مستحبه، با صورت گشاده با تبسم به هم سلام و احوال کنید، مستحبه. مستحبه بهترین لباس هاتو کجا بپوشی؟ وقتی میری یه جایی که برادران مؤمنت هستن، مثل همین هیئت‌ها، جلسات، جلسات بهترین جای اجتماعی که آقا اخوان دینی است، برادران دینی، فرمودن بهترین لباساتون اونجا بپوشید. اینا دستورات دین ماست. اگه لباس سفیدی داری، لباس تمیزی داری، لباس خوبی داری، عطر خوبی داری، فرمودن بهترین، جمیلترین لباس هایی که داری، بهترین عطر هایی که داری برای برادران مؤمنت بزنی. سخته؟ نه، چه سختی داره. شما یه عطر میخوای بزنی، حالا بگی من دارم میرم هیئت، دست ببری روی اون عطری که خوشبوتره اونو بزنی، کاری میشه؟ نه. شما میخواستی پیرهن بپوشی، مثال میزنم، حالا اون پیرهن کهنه ترا رو نپوشی که رنگش هم خیلی خودت هم خوشت نمیاد، بقیه هم بهت گفتن این خیلی قشنگ نیست، اون پیرهن قشنگ ترا رو بپوشی، بگی به خاطر اون کت قشنگ ترا رو بپوشی، بگی به خاطر که دارم میرم مجلس اهل بیت، همه برادران دینی من هستن، همه شیعیان امیرالمومنین هستن، اینها برگزیدگان خدا هستن روی زمین، خیلی احترام دارن، ما باید یاد بگیریم به هم خیلی احترام بذاریم، ما باید تربیت بشیم اینطور، برای همدیگه خیلی باید ارزش قائل بشیم، ما محترم هستیم، محترم خدایی هستیم، خدا دوستان امیرالمومنین رو احترام قائله. به خاطر همین این همه آداب و دستورات سلوک دارن مؤمنین با هم، چطور سلوک کنن، چطور معاشرت کنن، خیلی روایات داره، خیلی بحث مفصلی است. حالا من امشب میخوام به مقدمه، برای اینکه مقدمه ای هم باشه، بحث مصافحه رو مطرح کنم. شما ببینید لحن ائمه ما، ادبیات ائمه ما علیهم السلام در ارتباط با همین عبادات دست دادن و مصافحه کردن چطور هست. روایت اول که مرحوم شیخ الراملی در یکی از ابواب مقدمات کتاب الحجشون، مقدمات کتاب الحج نیست، در کتاب الحجشون باب استحباب سلام کردن و مصافحه کردن هنگام ملاقات با برادران مؤمن و استغفار هنگام جدا شدن، وقتی که از هم جدا میشن، همین جمله که معروف غفر الله لنا و لکم، خدا ما شما رو ببخشه انشاءالله، این با مغفرت، دعای مغفرت از هم جدا بشن. ببین چقدر الهیه، چقدر زیباست این فرهنگ اگه حاکم بشه. سلام یعنی درخواست میکنم تو در نور و در حسن اسم سلام الهی باشی، سلامت باشی از آفات، ایمان تو محفوظ باشه. سلام یعنی این، به شما سلام میکنم، سلام علیکم، یعنی ایمان تو خدا حفظ کنه، تو رو از آفتها حفظ کنه، تو رو از ابتلاعات آخر زمان حفظ کنه. آخرش هم که از هم جدا میشیم، خدا ما و شما رو مورد مغفرت قرار بده، یعنی عاقبت به خیر بشیم. خب این عنوان باب بود. حالا حدیث اول رو من بخونم. حدیث اول، امام باقر علیه السلام فرمود هر وقت دوتا مؤمن به همدیگه میرسن و ملاقات میکنن، فتصافحا، با همدیگه مصافحه میکنن، دست میدهن، خواهش میکنم جدی بگیرید تعابیر رو، دقت کنید، اقبل الله علیهما بوجهه، خداوند به وجهش، با صورتش، یعنی صورت، یه وقتی من دارم حرف شما رو گوش میدم روم این طرفه، ولی توجه دارم به شما، شما میدونی دارم حرف شما رو گوش میدم، در زندگی امروز زیاده ها، مخصوصا متاسفانه خیلی چیز بدیه، ما باید سعی کنیم این رذایل اخلاقی رو دور کنیم از زندگیامون. دقت میفرمین خواهرا برادرا، اینا همه ما مبتلایی، ما بنده که مبتلا هم، متاسفانه به شما میگم شاید شما هم مبتلا باشید، همسر ما داره با ما صحبت میکنه، سر ما تو گوشیه، میدونه داریم بهش گوش میدیم، ما متوجه که داریم حرفش گوش میدیم، ولی چشم ما به کجاست؟ آقا به یه جای دیگه، بهش میگن زبان بدن. یه وقتی به کسی نگاه میکنی، بهش نگاه کن، داره با شما حرف میزنه، شما بهش نگاه کن. یکی از آداب شاگرد و استادی هم هست، حالا این سر جاش یه وقتی مطرح بشه. خوبه که شاگرد روبروی استاد بنشینه، جایی بنشینه که استاد راحت بهش نگاه کنه، و استاد هم خوبه که مستحبه که نگاهشو بین همه تقسیم کنه، به همه نگاه کنه. شما ببینید با این که مثلا ممکنه 2300 نفر مثلا باشن سر یک کلاسی یا منبری، ولی اگه یک مستمعی ببینه این آقایی که روی منبر است اصلا به ما نگاه نمیکنه، یه خورده بر میخوره بهش، ناراحت میشه. همین مقدار فهمودن نکنید، بهش بر نخوره، ناراحت نشه، بهش به همه نگاه کنید، به همه نگاهتون رو تقسیم کنید. وقتی هم که نگاه میکنید درست نگاه کن بهش، نه که چشت رد شه از روش، درست باش ارتباط برقرار کن. بین زن و شوهرها این خیلی مهمه، بین پدر و مادر و فرزندان بسیار بسیار مهمه. فرزند وقتی با انسان صحبت میکنه، انسان بهش گوش بده، پدر مادر سرت را از تو این گوشی در بیار، اول دارم به خودم میگم بعدم به شما، اینقدر این گوشی بابا توش خیراتی نیست، اونقدر انقدر این چیز جذابی نیست باور کنید. پسرت این یک انسانه، یک مؤمنه، بسیار ارزشمنده این بچه، بسیار ارزشمنده. اسرار تدبیر الهی در این هست، مخصوصا که بچه مؤمن، خیلی اسرار تدبیر خدا درش هست. این داره باهات صحبت میکنه، بهش نگاه کن، تبسم کن. این بهش میگن زبان بدن، چشم اثر داره، درسته یا نه؟ ما حتی میتونیم گاهی ناراحتی هم از همو با چشممون به همدیگه منتقل کنیم، خوشحالی رو میتونیم، رضایت رو میتونیم. چشم خیلی میتونه مفاهیم مختلفی رو میتونه به طرف مقابل چیکار کنه؟ منتقل کنه. حتی میتونه با نگاه به طرف مقابل بفهمون آقا بس دیگه حرف نزن، برو از اتاق من بیرون. با چشم میتونه این کار کنه. چشم خیلی پس کارایی داره. به خاطر همین فرمودن که شما وقتی با کسی صحبت میکنید، اینو داشتم عرض میکردم که زن و شوهرها اینو رعایت کنن، با بچه هاشون هم رعایت کنن. این خیلی احترام گذاشتن خوبی هست. خب حالا برگردیم، گفتم یه وقتی هست من سرم به کتاب هست، مثلا شما دارید با من صحبت میکنید، من دارم کتابم میخونم، حرف شما رو گوش میدم، شما هم میدونی دارم حرف شما رو گوش میدم، درسته یا نه؟ خیلی خب. اما خدا اینجوری نگاه نمیکنه. دو تا مؤمن که با هم مصافحه میکنن، خدا به وجههی به آنها نگاه میکند. این کنایه از یک مطلبی است، یعنی توجه تام، توجه کامل، نه توجه ناقص. وقتی دو تا مؤمن با هم دست میدن، خدا به اینا توجه کامل میکند. کمه این؟ خیلی پاداش عظیمی، این خیلی اثر زیادی داره. با اینکه مسافه به حساب ظاهر خیلی آسونه، خیلی راحت، خیلی روانه، اما خیلی آثار داره. بعد فرمود و تحاد تت زنوب ان وجوه ما، وجوه ما حتی افترقا. تا زمانی که اینا دستشون تو دست هم هست یا از هم میخوان جداشن، در همین ملاقاتی که بین دو تا مؤمن انجام شده، گناهان اینا میریزه. اینا هم این عبادت خیلی عظیمه، همین دو تا مؤمن پس خیلی عظیم هستن. مؤمن گناهکار هم هستن، مؤمن همچین آل العالی نیستن بگین دو تا شیعه کامل که به هم برسن، با هم دست بدن این پاداشا رو دار. نه، هر دو تا مؤمنی، هر دو تحت ولایت باشن، این میشه. در حدیث دیگه از امام باقر علیه السلام شبیه همین مطلب رو در سند دیگه یا نقل دیگه، اینا صحیح السند هم هست، حضرت فرمودن، بعد فرمودن که همون طور که برگ از درخت میریزد، گناهان از اینا میریزه، جدا میشه. حالا این خیلی تعبیر زیبایی هم هست، بگذاریم چون خیلی طول میکشه توضیح بخوایم بدیم. برگ وقتی از درخت جدا میشه که روح نباتی ازش چی شده؟ قطع شده. در حقیقت برگ وقتی از درخت میریزه که این برگ دیگه مال این درخت نیست، این دیگه کوده، این دیگه کوده، جدا شده، این برگ دیگه مال این درخت نیست، چون به خاطر این ارتباطش ضعیف شده دیگه، سوس شده اون پایه‌اش، یه باد میزنه میریزه. گناه مال مؤمن نیست، گناه مال مؤمن نیست. گناهانی که سر میزنه از ما، اتفاقی، سهوی، نسیانی، نمیخوایم سر میزنه، اینا مال ما نیست. اینا تا به یک مؤمن میرسه، بهش دست میدی، اینا میریزه، ارتباط نداره، ارتباط ذاتی با ما نداره. لذا فرمود مثل برگ درخت میریزه. حالا این تعبیر رو دقت بفرمایید، این تعبیر از اون احادیثی که برای امشب، امشب سه تا حدیث آوردم در بین این احادیثی که میخونیم، سه تا حدیث محل توجهه. یکیش این حدیث هست، امام باقر علیه السلام فرمود المؤمن لا یوسف، مؤمن وصف نمیشود، مؤمن توصیف نمیشود. مؤمن ها، اینو گفتیم تا بدونیم حضرت علی اکبر بعد دیگه چی. اگه کسی اومد گفت آقا حضرت علی اکبر قابل وصف نیست، قابل فهم نیست، اصلا دست ما نمیرسه به اون، خیلی بالاتر از این حرفاست، تعجب نکنیم. مؤمن وصف نمیشود، مؤمن عادی. چرا؟ میفرماد به خاطر اینکه یک مؤمن ملاقات میکند با برادر مؤمنش، پس با او مصافحه میکند، پیوسته خداوند به ایشان نظر میکند. لا یزال ینظر الله الیه ما، یعنی خدا چشم از اینا بر نمی داره. این دستاتی دست هم هست، مصافحه هست، خدا چشم از اینا بر نمی داره. خیلی حرف عظیمی ها، خدا می دونه چقدر دو مؤمن مهمه، چقدر ارتباطات دینی مهمه، چقدر ارتباطات دو تا برادر مؤمن با هم مهم هست. بعد حیف نیست واقعا به خاطر اختلاف سلیقه ما کدورت کنیم با هم، ناراحتی کنیم، کینه به دل خدای نکرده، به خاطر اختلاف سلیقه. آقا سلیقه اون اینه که مثلا اینطور باشه، سلیقه من اینه. من این که عرض میکنم دارم خدا میدونه، اول به خودم میگم، همه ما ناقصیم تو این جهت. به خاطر اختلاف سلیقه دو تا شیعه امیرالمومنین، دو تا مخلص در ولایت اهل بیت، مخلص ائمه علیهم السلام، اینا به هم کینه به دل بگیرن، ناراحت بشن، من به تو پیام دادم دیر جواب دادی مثلا و امثال، حالا بگذر، خودتو به تغافل بزن، عبور کن، رد شو، ولایت رو بگیر. بفرمایید. نه، اگه اختلاف اعتقادی بشه حساب دیگه ایه، نه اختلاف سلیقه است. مثال میزنم، من میگم مثلا این صندلی رو برای من بذارید، اون آقا میگه نه آقا اون صندلی رو بذاریم، حالا سر این بیام مثلا دعوا کنیم با هم اختلاف، چهار بار حالا حرف ما رو گوش ندادن، ما بگیم ای بابا این مجموعه اصلا ما رو حساب نمیکنه، ناراحت بشیم از هیئت مدیرش. مثال میزنم ها، فقط داد مثاله. یا حالا مثلا من به آقا صادق چند بار گفتم مثلا آقا دوربین رو اینطور بذار، حالا اونطور گذاشت، من بیام ناراحتی کنم که آقا چی، آقا سر چی داری دعوا میکنی، واقعا ارزش داره؟ حالا اکوی دستگاه مثلا خوب بود یا بد بود، چی میشه آخرش؟ واقعا عرض میکنم. حالا و امثال اینجور امور. حالا من نمیخوام وارد مثال ها بشم، چون ممکنه مثال هایی که میزنی مرکزی مثلا بکشونه به سمتی، ولی ارزش نداره. میفرماد دوتا مؤمن وقتی با هم مصافحه میکنن، خداوند پیوسته بدون فاصله ممتد به ایشان نظر میکند و همونطور که برگ از درخت جدا میشود، گناهان از اینا جدا میشه. اول حدیث چی فرمود؟ کی میتونه بگه اول حدیث چی بود؟ اول همین حدیث؟ بله؟ المؤمن لا یوسف، این جملش، مؤمن وصف نمیشود. بعد حضرت این مطلب رو فرمود، چرا وصف نمیشه؟ چرا مؤمن وصف نمیشه؟ حضرت فرمود به این دلیل، اینقدر این دوتا مؤمن عظیم هستند، اینقدر اینها جایگاه دارن، با هم مصافحه میکنند، خدا به اینا نظر میکنه، گناهان اینا از اینا جدا میشه. خیلی مطلب عظیمی است. در یکی از همین روایت های مهم همین باب که خودم یادم میاد در خاطرات علمی و مطالعاتی خودم، واقعا اولین باری که این حدیث رو دیدم هم خیلی تعجب کردم، هم یادم دیگه نرفت این حدیث، حدیثی که الان میخوام بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود لا یقدر احد ان یصف حق المؤمن و یقوم به، قادر نیست احدی که مؤمن را توصیف کند و حق مؤمن را ادا کند، هیچکی نمیتونه، اینقدر حق مؤمن عظیمه. فرمود هیچ برادر مؤمنی نمیتواند حق برادر مؤمنش را بشناسد، برادر مؤمنش را بشناسد و حق برادری را در حق او ادا کنه. چرا؟ چون خیلی عظیمه، نه من برای شما میتونم، نه شما برای برادرتون، یعنی هیچ دوتا برادری نمیتونه، خیلی حق عظیمه. خب بعد حضرت فرمود به اون راوی که اسمش مالک بود، فرمود والله یا مالک، به خدا سوگند، قسم جلاله میخورد امام، به خدا سوگند این مالک، دو تا مؤمن با همدیگه ملاقات میکنند و مصافحه میکنند که خداوند تبارک و تعالی پیوسته با محبت و مغفرت به ایشان نظر میکند، یعنی نظر محبت و نظر مغفرت پروردگار به دو برادر مؤمن هست تا زمانی که از هم جدا میشن. بعد حضرت اینو فرمود، فرمود فمن یقدر علی صفت الله و صفت من هو و هاکذا، چطور ممکن است کسی بتواند توصیف کند کسی را که انقدر مقام دارد که وقتی به برادر مؤمنش میرسه دست میده، خدا به محبت و مغفرت به این نگاه میکنه، گناهاشو میریزه؟ این آدم قابل وصفه؟ آدم قابل فهمه؟ فرمود خیلی بالاتر از این حرفاست. زا این روایات ببینید، برای دو تا مؤمن به هم مصافحه کنن، خیلی عظمت داره، خیلی مهمه. در یک حدیث دیگری حضرت فرمود، واقعا من خیلی خدا رو شکر میکنم و خودم خیلی شعف دارم و خوشحالم و خدا رو شکر میکنم که این روایات به گوش ما خورد تو این دنیا، ما اینا رو نشنیده از دنیا نرفتیم، به گوش ما خورد حداقل یک بار. امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود دو تا مؤمن وقتی با هم دیگه ملاقات میکنن، مصافحه میکنند، ادخل الله یده بین ایدیهما، وقتی دو تا مؤمن با هم مصافحه میکنن، خداوند دست خودش را بین دو دست اینها داخل میکنه. چطور بیان کنن عظمتش رو؟ با چه ادبیاتی، با چه کلماتی، با چه مفاهیمی بگن آقا یک مصافحه دو تا مؤمن با هم یک تبسم در روایات دارد. حالا اینو من دارم الان چون از حافظه میگم ولی به همین مضمون هست. فرمود یک برادر مؤمن تبسم به صورت برادر مؤمنش میکند، تبسم میکنه به برادرش از سر محبت به خاطر اهل بیت، فرمود گناهانش مثل روزی که از مادر متولد شده پاک میشه. تبسم، خوش اخلاقی، دوستی، دلسوزی. اون وقت مشخصه دیگه، منظور امام اینه که من بی جهت به شما بخندم تو درونم ولی هزار کینه دارم، این که منظور نیست دیگه. دلم، جانم، همه وجودم به شما مهربانه، به شما دوستیه. میگم آقا این خیلی عظیمه، این مؤمنه، دوست امیرالمومنینه، این ارادتمند امام زمان شیعه امیرالمومنین، خیلی ارزشمنده. بعد از سر دوستی بهش تبسم کنم، باهاش مصافحه کنم، به صورت او نظر کنم. از اون طرفش هم البته بدونید خیلی خیلی عقاب ها و تنبیه های سنگین ائمه فرمودن برای کسی که به برادر مؤمنش اوف بگه، همون که برای پدر و مادر داره ها. فرمود اذا قال المؤمن لاخيه اوفن انقطع ما بینهما من الولایه. این به برادرش مؤمنش میگه اوف، بعد نگاه میکنه میگه اوف بر تو، برو مثلا با یک کلمات، حالا گاهی ممکنه که دشنامی هم قاطیش بشه دیگه، یک فوشی چیزی خدایی نکرده عصبانیه دیگه میگه. حالا البته انسان وقتی عصبانی میشه از کوره در میره خورده تخفیف خدا میده، میگه دست خودش نیست، اما نه، اما کسی این حال رو داره گاهی، مثلا با فلانی نمیخوام، مثلا حالم عادی ها، نمیخوام باش ارتباط داشته باشم، بی جهت سر مسائل شخصی، مسائل دنیوی ارتباط رو قطع میکنه، به خاطر دنیا، به خاطر امور بی ارزش، به خاطر اختلاف سلیقه. این فرمود ولایت، ولایت اهل بیت بین اینا رابطش حذف میشه. خیلی مهمه این ولایت حذف میشه چی میشه؟ یک اثرش اینه که دعاهاشون در حق هم مستجاب نمیشود، یک چیزش اینه، یکی از آثارش اینه. اگر بین دو مؤمن هجران، قهر برقرار باشه، یه وقت همو نمیبینن، نمیشه، شرایط فلانی، هیچ، یه وقت نه، حالت قهره. فهمون شب قدر یک، و شب عید فطر که خداوند همینطور دسته دسته از آتش جهنم آزاد میکنن، این آدمو از آتش جهنم آزاد نمیکنه، میگه این نگهش داری، معلوم نیست هنوز حسابش با برادر مؤمنش چیه، این نگهش داری، ببینیم تکلیفش با برادر مؤمنش روشن میکنه. شما حاضر نیست از برادر مؤمنت بگذری، اون هم مثل توی خطاکار، تو هم مثل خطاکاری، میخوای خدا از تو بگذره برای چی؟ چه حسابی؟ به کدوم معادله؟ به کدام معادله؟ تو حاضر نیستی از یک نفر دیگه به هیچ عنوان بگذری، با اینکه میدونی شیعه است، دوست اهل بیت، خطا کرده، خطا کرده، بله، باید نهی از منکرش هم بکنی. گاهی به خاطر نهی از منکر باید قطع رابطه هم بکنی، به خاطر نهی از منکر، نه به خاطر من، نه به خاطر دنیا، به خاطر نهی از منکر. میبینی مصلحتش فعلا باشه مدت حرف نزنن، مصلحتش هست گاهی، این حساب دیگه ای. تو روایت هم اومده مثلا کسی که شطرنج بازی میکنه فهمیدن سلام بهش نکنی، مؤمن باشه کسی شطرنج فهم سلام نکنی، کسی که تارک و صلات اصلا به نماز چیزه فهمیده باشه رفت و آمد نکنید. بله؟ نه نه، فهمیدن سلام نکنید، یعنی به عده‌ای فهمیدن قطع رابطه کنید باشون. با کسی که فاسق، فسق علنی انجام میده، بعضی از مثلا فسقا رو نام برده. حالا این بحث رو اجازه بدید اینجا ما واردش نشیم، چون این خودش بحثیه باید درست طرح بشه، جامعه طرح بشه که خدا نکرده برداشت اشتباهی اتفاق نیفته. غرض این که بالاخره این دوتا مؤمن اینقدر مهمن، فرمود اگر اینها با هم دیگه قطع رابطه کنن، هجران کنن، قهر کنن، از اون طرف هم عقاب‌های سنگین داره. روز شب قدر خدا همینطور میبخشه، این دوتا رو نگه میداره، عید فطر میبخشه، این دوتا رو نگه میداره، و امثال دعاهاشون در حق هم مستجاب نمیشه، دعاهای دیگه هم که میکنن نوعا مستجاب نمیشه، یک گیر اساسی میفته تو کار مؤمن. خب اینم یک حدیث از احادیث مهمی بود. ببینید نتونستیم 17 تا روایت رو کامل بخونیم، ما حالا بعضی از این روایت رو یکی دو تاش هم خوندیم الحمدلله. در روایت دیگری باز از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام که انشالله این محفل و مجلس مورد عنایت و رضایت امام صادق علیه السلام باشه، حضرت خودشون فهم کلماتشون رو به ما عنایت کنن، توفیق عمل هم به ما
کرامت بفرمان هدیه به امام صادق یک صلوات بفرستید. اهل کربلا، اهل زیارت امام حسین، اهل شب نیمه شعبان زیارت امام حسین، همه شما شنیدید که فرمودن هر کس میخواهد با ملائکه مصافحه کند شب نیمه شعبان زیارت کند سید الشهدا رو. مصافحه با ملائکه یکی از پاداش‌های مهم زیارت شب نیمه شعبان امام حسین، درسته یا نه؟ امام صادق علیه السلام فرمود مصافحة المؤمن افضل من مصافحة الملائکه. مصافحه مؤمن با مؤمن از مصافحه مؤمن با ملک بیشتره، افضله. دوتا مؤمنن، خیلی جایگاه دارن، خیلی مقام دارن. مؤمن رو اینطور توصیف کردن، شما میخوای حضرت علی اکبر رو چطور توصیف کنی؟ مؤمن رو برایش اینقدر ارزش قائل شدن، شما میخوای حضرت علی اکبر در چه سطحی تعریف کنی؟ معرفت رو میخوای تا چه حدی بیاری؟ چیکار کنی؟ باید با منطق دین بخونه دیگه. شما میخواید تعریف حضرت علی اکبر کنی، باید با منطق کل دین، یک منطقی حاکم بر کل دینه، روایات که به هم بی ربط نیست، ابواب دینی که به هم بی ارتباط نیست، باید با کل منطق دینی منطبق باشه. لذا فرمودن که از آثاری که مصافحه داره عصبانیت ها رو از بین میبره، کج خلقی ها رو از بین میبره، نفاق ها رو از بین میبره بین مؤمنین، غضب ها رو خاموش میکنه، کم میکنه. مصافحه خیلی مهمه. و روایات متعددی هم فرمودن، چندین حدیث داره که این دو نفری که با هم مصافحه میکنن کدوم بیشتر بهره میبرد، یعنی خدا به کدوم باز با نظر بیشتر نگاه میکنه. شاید شما بفهمید، اونی که محبتش به اون یکی دیگه بیشتره، خالصانه تره، واقعی تره، لحاظ ولایت امیرالمومنین رو در او بیشتر میکنه. دوتا مؤمن به هم میرسن، الف به با، الف بیشتر داره توجه میکنه که این با آقای دو، این خیلی اهل ولایت، من خیلی دوستش دارم به خاطر همین، حالش قوی تره، این بهره بیشتر میبره. یک حدیث دیگری هم در همین باب بخونم، البته که هنوز روایت متعددی در این باب هست که نشد بخونیم، همین مقدار کفایته، اما این حدیث هم خیلی خیلی زیباست. قال الصادق علیه السلام در کتاب شریف کافیه، این اولش خیلی زیباست، فرمود لا یقدر و قدر المؤمن، جایگاه مؤمن قابل اندازه گذاری نیست. لا یقدر، بعضی نعمت ها هست داره اینا، لا یقدر القادرون قدره، آدم های قادر قدرتمند نمیتونن اندازه این نعمت رو حساب کنن. اندازه جایگاه مؤمن رو، ارزش و عظمت مؤمن رو کسی نمیتواند به فرمایش امام صادق علیه السلام ارزش گذاری کنه. چرا؟ فرمود چون اینا با هم مصافحه که میکنن خدا به اونها نظر میکنه، گناهان ازشون پاک میشه. کما تتحاد تو ریح و شدیده الورقن شجر، همونطوری که باد شدید برگ را از درخت جدا میکند، اینطور گناه ها به سرعت پاک میشه. حالا این یک عمل ساده بوده، اما این همه آثار داره، تا اعمال قوی تر مؤمنی برای مؤمنی دعایی بکند، گرهی از کار او باز کند، مشاوره خوبی بهش بده، راهنمایی خوبی بهش بکنه، علمی، دینی، معرفتی، راهی، روشی بهش یاد بده، اون دیگه خدا میدونه چقدر ارزش داره اون عبادت و بزرگتر. خب بحث تمام، خیلی هم وقت گذشت از وقت بنده، ولی کسی که حالا این فایل رو اگه خواست دو مرتبه گوش بده، اون مقدمه اول منبر باز دو مرتبه الان باید تکرار میشه، چون وقت ما تموم شد ما تکرار نمیکنیم. اون مقدمه اول الان دو مرتبه باید تکرار میشه تا معلوم بشه که این سر و ته بحث چی شد اصلا. از عبادات کوچکتر به بزرگتر رسیدن، از مؤمنین کوچکتر به بزرگتر رسیدن، اون مقدمه. اینجا اگه مجدد فکر بشه انشالله یک نتیجه خوب الهی خواهیم گرفت. انشالله این شب جمعه همه ما مشمول عنایات امام زمان عجلال الله تعالی فرجه و شریف بشویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.